وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. این مدلی که آقا طلب کردن در عنوان ولیی که جامعه رو داره اداره میکنه، بعد یه نقشه عملیاتی به ما دادن. شما اگر میخواد تربیت کنید، انسان بسازید در میدان، با این چهارگانه بسازید، با این مدل جلو برید. انسان جوان مؤمن انقلابی پای کار، مؤمن بسازید، حسن فاعلیشو درست کنید. حسن فاعلیش مبتنی بر معرفت، یعنی نظام معرفتیش و نظام ملکات اخلاقیش، یعنی کل تمایلاتش، رغبتهاش رو، حب و بغضش رو درست کنید. تمایلات، حبش، بغضش، تواضعش، تکبرش، حسدش، غرورش، اینا رو درست کنید تو نظام اخلاقش. و مرتبه اعلای فعلی رو که حسن فاعلیه بهش بدید. رابطه ایمان و عمل هم چطور میشه؟ رابطه ایمان و عمل، خیلی از آقایون معتقدن که رابطه ایمان با عمل رابطه جزء و کله، نه رابطه کلی با فرده، رابطه جزء با کله. بعد این جزء هم جزء رئیسیه، جزء تعیین کننده است. این عمل نسبت به ایمان، ایمان یک کلیه که عمل جزءشه. مثل تعابیر چجور به کار میبریم؟ میگیم جامعه و خانواده، در صورتی خانواده جزء جامعه است. ولی چرا برجستش میکنیم؟ میگیم ما میخواییم یه کاری بکنیم برای خانواده ها، برای جامعه، چون یه جزئیه، داریم ویژه برجستش میکنیم، میخواییم بهش رسیدگی کنیم. بحث عمل صالح هم همینطوره. عمل نسبتش با ایمان جزء ایمانه. یه عده ای نظر داشتن و تلقیشون این بود که آقا اصلا عمل هیچ ربطی به ایمان نداره و مسئله اصلی مسئله ایمانه. ایمانم یعنی اون حسن فاعلی که در درون انسان به وجود میاد، ربطی با عمل بیرونی هم اصلا نداره، هیچ نسبتی با عمل بیرونی نداره، نه با عمل درونی نه با عمل بیرونی. بعد امام که گروه های مثل باطنیه بر همین نظام تفکری هن که امام به شدت اینا رو سرکوب کرد و حتی در همین حدیث اول جنود، در همین حدیث اول اربعین حدیث که امام بحث رو مطرح میکنه و سرکوب میکنه این حرف رو و نمیپذیره. و حتی روایات خیلی تندی داریم از ائمه با عنوان ملعونون ملعونون، سه بار امام معصوم میگه ملعونه کسی که عمل رو از ایمان جدا میکنه، میگه ایمان ربطی به عمل نداره، لعن میکنه امام این رو. چون بعضیا تو همون زمان اهل بیت هم همین گفته بودن، نماز نمیخواد، روزه نمیخواد، فلان کار نمیخواد. همین که شما دلتون پاک باشه، نیتتون چه باشه، خوبه، کفایت میکنه. که بعد اهل بیت اونجور برخورد کردن و بعدش هم حالا پس این رابطه، رابطه جزء کله، این رابطه ایمان با عمل صالح، این که برجسته میشه. بعد این که دیدید دیگه یه جاهایی اصلا عقیبش ایمان نمیاد، مثلا یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی یه ایمانی رو میپذیره، میگه شما مؤمن، مثلا مؤمنید، مؤمن بشید، حقیقتا مؤمن بشید. یعنی اون ایمان اولیه رو پذیرفته، نگفته ای کسانی که ایمان داشتید و عمل صالح داشتید. خب پس حالا مثلا ایمان و عمل صالح داشت، خود ایمان رو میپذیره یه کلی، بعد میگه این ایمان رو تقویتش بکنید، همین ایمان رو تعمیقش بدید، همین خود ایمانه رو. یا ایها الذین آمنو آمنو، یا مثلا وقالت الاعراب آمنا، چون اینا که گفتن آمنا تو دوره‌ای که اینا مسلمان بودن نماز هم میخوندن، این اعمال چیزم انجام میدن، عمل داشتن. خب گفته شده که نه، شما مثلا نمیتونید بگید که ما مؤمنیم، شما هنوز مسلمونید، بعضی از اون مؤلفات جدی ایمان در وجود شما تقویت نشده، برگردید به همون دوره که مثلا ایمان مستودع داشتن، یا یه دلائلی گفته شده شما تا اینکه بخواید ادعا کنید مؤمنید حالا جا داره. بعد عملی که خب جزئیت پیدا میکنه در نظام ایمانی به عنوان حسن فاعلی، این عمل یه مقومی داره، یه قیدی داره، یه قید مقوم داره، صالح، عمل صالح. عمل صالح غیر از عمل بره، غیر از عمل نیکه، عملیه که شما درش چه کار میکنید؟ خود عمله هویتش چیه؟ اصلاحگری توش هست، اصلاح توش هست. یعنی این عمله یه عمل منفعل نیست. جنس عمل چه جنسیه؟ از نوع عمل فعاله. یعنی شما با مبارزه میکنی، نه دفاع. نفس خودتو اصلاح میکنی، دیگران رو اصلاح میکنی. جنس عملت باید ببینی ما به ازا دارد یا ما به ازا ندارد. مثل مجاهدت، آقا در مجاهدت میگه مجاهدت تلاش خستگی ناپذیره، ما به ازای چی؟ تعبیر آقا میفرمان به چه چیزی میتونید بگید مجاهدت؟ به تلاش خستگی ناپذیر. تلاش خستگی ناپذیر یعنی مفهوم مجاهدت. در چه صورتی میشه بهش گفت مجاهدت؟ به این اقدامتون، به این عملتون، وقتی که ما به ازای دشمن باشد، در مقابل دشمن باشد. اگر یه ضربه ای زدید با کارتون به دشمن، به این میگن مجاهدت. اگر مثلا کاری که دارید انجام میدید، مثلا یه بیمارستان دارید میسازید، یه مدرسه دارید میسازید، بعد دشمن اصلا براش مسئله ای نیست این کاری که شما دارید انجام میدید، تازه تشویقتون هم میکنه، یه مسجد دارید میسازید که این مسجد ضربه به دشمن نیست، تازه دشمن پولم براش میده، تقویتش هم میکنه که اگر این مسجد ضرری نداره، مثل اون داستانه بود، اون مستعمره انگلیس که گفت این گفت چی میگه، بعد گفت که مثلا میگه الله اکبر، بعد گفت خب ضرر نداره، گفت خب بذار بگه، این برای منافع بریتانیای کبیر ضرر نداره، خب بذار بگه. اگر یه عملی برای منافع دشمن ضرر نداشت، به این نمیتونید بگید جهاد و مجاهدت. اگر یه عملی توش اصلاح نبود، اصلاحگری نبود، اصلاح جامعه، اصلاح خود، این عمل جزء ایمان قرار نمیگیره، ملائمت با ایمان پیدا نمیکنه. عملی ملائم با ایمانه که عمل صالح باشه. اینو بخشی از مفسرین قبول کردن تو عمل صالح. یه اختلاف نظری هست، من این نظر رو ترجیح میدم، چون یه عده میگه عمل صالح هم عمل بره، هر کار خوبی، خب آره صالح، نه اصلاح طلب چیزی. خب حالا این تعابیر صحاب پیدا کردن، آدم هم صحابش در میاد، طب بخواد بگه منظورم این نیست، منظورم اون نیست. خب همین واقعا اصلاحگری، اصلاح طلبی، یعنی واقعا اصلاح طلب باشه، یعنی واقعا میخواد اصلاح بکن، بگه من به وضع موجود راضی نیستم، این وضع موجود باید اصلاح بشه، باید درست بشه. یه زمانی گروه مجاهدین، اسمش داشتن گروه مجاهدین، تا چند سال هیچ کس نمیگفت مجاهدین، همین گفتن آقا منظور چیز میشن، اونا میشن. خب حالا اون اشتباهی کلمه رو استفاده کرد، یه عده دیگه. اینا میشه تو این عمل صالح که گفتیم مصداق بارزش میشه حسن فعلیه، و بعد چیزی که شما ازش فاعل حسن در میارید، عمل صالح محصولش چیه؟ فاعل حسنه. خود مقومش و منشأش فاعل حسنه، محصولش هم میشه فاعل حسن، فعل حسن. خب میشه فاعل حسن، شما دارید یه کاری انجام میدید، بعد شما به واسطه این کار دارید یه جامعه ای رو یا یه انسانی رو به واسطه این فعل تربیت میکنید که تربیت شما منجر میشه به انسان مؤمن. یعنی حتی ما مثلا میگفتیم ها شما میرید کار جهادی میکنید، برای یه خونه رو دارید میسازید، مثلا دارید، مهمتر از این خونه اهل خونه رو توجه بکنید، مردم داخل خونه رو که دارید براشون میسازید، عمده انرژیتون رو بذارید برای اونا، به بهانه ای دیواره، دره، رنگه، اینها شروع کنید رو آدما کار کردن. مثلا قبلا اینجور خیلی بودی، بچه های مثلا جهاد سازندگی اونها که بود میرفتن برای کشاورزا و اینا، مدل جهاد اینجور کار میکردن با مردم روستا، ایمان مردم روستا، باورشون، اعتقاداتشون، اخلاق، تو دل کار اینا درست میشد. یعنی اونقدری که این بچه های جهادگر اثر فرهنگی و تربیتی میذاشتن، اون منبره و اون چیزی که بود، یه آقای مثلا سالی یه بار میرم اونجا یه روزه منبری داشت، اینقدر اثر نمیگذاشت. این کاری که اینا تو میدان با این خلق الله، برای خلق الله انجام میدادن. این توی ایمان ما چون بنا رو بر ایمان گذاشتیم، ایمان رو هم مقوم ولایت گذاشتیم، خب این اتصال یه منظوم است اصلا. شما یه عمل صالحتون برای همون چیزی که امام حسین به فرد گفت میری این کار میکنی یا او رو نجات میدی، یعنی شما داری میری او رو نجات میدی، همون چیزی که امامت ازت خواسته، که حضرت بهش میگه آفرین، این من احیا نفسه رو درست گفتی، درست متوجه شدی، خوبه. نکته دوم توی پای کار بودن که عرض کردم، این حسن فعلیه که شما دوباره اولویت بندی میکنیم. تو حسن فعلیت، شما تو اون اقدامت که داری انجام میدی در نظام ایمانی، حالا این فعل بیرونی ها دیگه فراتر از حسن فاعلیه ها، یعنی واقعا حسن فعلیه، یعنی واقعا عمل و اقدام بیرونیه. حالا شما تو این عمل و اقدام بیرونی که داری انجام میدی، یه مسئله جدی اون عمل بیرونیت، اون عملیه که باید پای کار مردم باشی، یعنی اولین حسن فعلیت بایستی جماعت ساز باشه. یک چه کار بکنم که یه جماعتی برای ولی ایجاد بشود؟ حالا برم جاده بسازم، برم نمیدونم امنیت ایجاد کنم، برم بجنگم، برم خدمت رسانی کنم، برم کار تبابت کنم، یه کاری بکنم که تهش بشود اون جماعتی که بیاد پای کار اون نظام ولایت. این حسن فعلیه که آقا فهمدن پای کار، من از شما آدمی میخوام تربیت کنید که این آدم پای کار مردم باشه، پای کار انقلاب باشه، پای کار خدا باشه. به تعبیر آقا فرمودن که شما باید یه جوری تربیت کنید آدماتون رو، همیشه وسط میدان باشند. یه تعبیر میبرن، به کار میبرن که بسیجی باید در وسط میدان باشد تا ارزش‌های اصیل انقلاب فراموش نشود. هر وقت بسیجی از میدان رفت، از وسط میدان رفت بیرون، ارزش‌های انقلاب فراموش میشه. پس یه آدمی تربیت کنید پای کار وسط میدان، این آدم. حالا چه میدانی؟ حالا دیگه میدان‌های مختلفی که انقلاب اسلامی نیاز داره، سیل، زلزله است، فلان، محرومیت زدایی، فلان خدمت، فلان کمک، فلان چیه، پای کار انقلاب باشه. هیچ وقت خودش رو کنار نکشه، بگه فایده نداره، نمیشه، تأثیر نداره، دیگه اینجوری شده، دیگه امر معروف چه فایده داره. آقا پای کار انقلاب باش، وسط میدان. نکته بعد انقلابی گری. فرمودن که انقلابی، انقلابی ناظر به نظام چیه؟ اندیشه ایه، یعنی اندیشش اندیشه انقلابی باشه. توی اندیشه انقلابی دو تا رکن داره، یه رکنش نظام یعنی ایمان بالله، یه رکنش کفر به طاغوت. یعنی ما وقتی داریم نظام فکری آدممون رو درست میکنیم، نظام فکریش و نظام اندیشه ایش باید انقلابی باشه. حالا خیلی ها تلقیشون انقلابی رو به رفتار میزنن، میگه رفتارش انقلابی باشه. مهمتر از رفتار انقلابی اندیشه انقلابیه، یعنی اندیشه‌ای که سکولار نیست، اندیشه‌ای که خونسا نیست، اندیشه‌ای که ظلم ستیزه، اندیشه‌ای که کفر ستیزه، اندیشه‌ای که جهاد رو برای انسان ارزش میکنه، اندیشه‌ای که خدای حقیقی رو و خدای مسلط به عالم رو برای انسان جا میندازه. ایمان به چنین خدایی و کفر به چنین طاغوتی، این اندیشه، اندیشه انقلابی و درستیه. یک اندیشه فعال، نه یک اندیشه منفعل. حالا ما خیلی از اصول اعتقاداتمون فردیه، مثل فقهمون از فردیه، اصول اعتقاداتمون هم فردیه، یعنی طرف توحید، نبوت، امامت، معاد روز قیامت، نماز، روزه، جهاد، فلان چی، یعنی حتی جهاد هم که داریم میگیم جهاد ازش در نمیاد، حتی داریم اصول دین و فروع دین میگیم، خب تولا داره میگیم، تبرا هم داره میگیم، ولی اصلا حس تولایی و تبرایی نداره فرد. خب این کون مثلا انقلابی گری فرد، اندیشه انقلابیش بصیرت داره، فهم داره، قدرت تشخیص داره. وقتی میگیم اندیشه انقلابی، قدرت تطبیق داره، قدرت تشخیص حق از باطل داره، قدرت جریان شناسی داره، قدرت شخصیت شناسی داره، قدرت تفکیک حالا داره، قدرت اولویت بندی داره، قدرت اولویت بندی داره، حالا بعد حالا قدرت اقدام داره. اینا میشه مجموعه اندیشه انقلابی. یعنی یه اصول عقاید جدید ما نیاز داریم. نظام و اصول اعتقاداتمون از این جنس باید بشه. این نظام و اصول اعتقادات در نظام حسن فعلی پای کار مردم بودن، این نظام اندیشه پای کار ولی بودن، پای کار مردم بودن، ضد استکبار و ضد نظام استکباری بودن، این جزء مبانی اندیشه انقلابیه. ضد فساد بودن، ضد ظلم بودن، بی تفاوت نبودن، اینا اصول اعتقاداتی که باید به آدم ها یاد داد. اصل مثلا این که شما اینجا وحدت، همدلی، اخوت، برادری، محبت، همه اینها رو ارزش میکنی برای این فرد، این میشه جزء اصول اعتقاداتش. رفتار ازش در میاد، اقدام ازش در میاد، در مقابله مثلا با نظام استکباری بیرونی، در مقابله با اذناب داخلیشون رفتار ازش در میاد، این اون نظام اندیشه مطلوبه. حسن فاعلی و ایمانش هم اونجا آقا میفرماد درست کنید، اینجا هم جنبه مقابله ایشو مبنایشو درست کنید، اینجا هم اقداماتی و عملیاتیش رو درست کنید در بستر جوانی، یعنی در بستر نشاط، شور، ریسک، اقدام، شجاعت، در این بستر روحی فتوت، جوانمردی، در این بستر، یعنی خود این روحیه رو شما باید درس تربیت کنید آدمه رو. میبینید نوجوان مثل پیر مرداست، حوصله نداره، تنبله، ترسوه، جرأت نداره، شجاعت نداره، ریسک نداره. یعنی تازه باید کلی چیزا رو درست کنید درش، کلی این جهاتش رو باید تازه شروع کنید درست کردن، یعنی تازه بهش القاء روحیه جوانی بکنید، بعد این بستر آماده کنید، بعد تو اتفاقات نظم و منظومه بهش بدید، سیر بهش بدید، ترتیب و توالی بهش بدید. این بشه آقا گفته من این رو 8 الی 10 میلیون نفر آدم این مدلی تربیت بکنید، انقلاب بیمه میشه. شما به وظیفه و رسالت خطیر امروزتون عمل کردید. ایه مبنا آره، این تشکیکیه دیگه، از اینجا شما شروع میکنید به این چیزیه، یعنی اینجا باوره، خب اینجا یه باوره، خب که ایمان، اینجا نظام اندیشه ایه. خب شما اینجا نظام اندیشه ای رو باید تولیدش کنید، عقلی و اندیشه ای، بعد به باور تبدیلش کنید، بعد رفتارش بکنید. این چرخه رو در بستر، در این بستر، یعنی کلن ما نظام اندیشه ایمون باید عوض بشه. دوباره میایم تو دوره ها شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم اصول عقاید میخوایم بگیم، خدا یکیه، برهان نظم اینجوره، برهان صدق بهت میگه بابا والله خدا رو قبول دارم، میدونم خدا یکیه، خدا مشکلم این نیست که خدا یکیه و خدا هست. خب این خدا به تعبیر آقای مطهری، خدا در زندگی، خدا کجای زندگیه، لمسش کنه، خدا رو تو زندگی امروزش لمسش بکن، توی دنیای امروز خدا رو لمس بکنه، حس بکنه این معنا رو. باید این، بعد نه اینکه مبنای اندیشه یه درست نمیدیم، بعد میبینیم رفتارم درست در نمیاد، تشخیصام درست در نمیاد، بعد کلی حرص و جوش میخوریم، چون کل سنگ بنایی که داره میذاریم سنگ بنای درستی نیست. کل این نظام القاء اندیشه ایمون باید اصلاح بشه، نظام فکریمون. مثلا ما چرا بیشترین نتیجه رو از مدل کتاب آقای مطهری میگیریم؟ یه منظومه آقای مطهری میده تو کتاباش، وقتی آدم میخونه یه اتصالی بین اصول عقایدش و اخلاقش و ایمانش، مثلا اونجایی که رابطه پیدا برقرار میکنه بین انسان و ایمان، میگه رابطه انسان با ایمان چیه؟ رابطه علم با ایمان چیه؟ شما یه معرفت دارید تو دل ایمانتون، یه دانش دارید، بعد یه ایمان دارید، بعد میگه آقا این ببینید این حرکت مثلا افقی داره علم، او حرکت عمودی داره ایمان، شما اگه این دوتا حرکت رو با هم تلفیق نکنید نتیجه نمیگید، هم علم میخواید هم ایمان. ایمان صرف بدون علم و دانش، خب یه حرکتیه بدون زیر ساخت، با مشکل مواجه میشید. حرکت علمیه بدون ایمان مضره، یه حرکت افقیه که هیچ نگاه آسمانی نداره و نگاه الهی نداره. علم برای شما ابزار درست میکنه، ایمان برای شما هدف درست میکنه. هر کدومش رو قشنگ تطبیق میده که اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن. این فایده منظومه ای فکر کردنه. چون ما حالا خیلی همون که اینقدر قدرت علمی و منظومه ای که نداریم، تولیدم نکردیم که یه منظومه ای رو، بعد میریم از بعضی کتابا و حرفای بعضی از آقایون استفاده میکنیم که بابا خودی بنده خدا منظومه نداره که، یه بخشی از یه من رفته مثلا یه کتاب تربیتی حرف زده به زعم خودش، حرف تربیتی مثلا زده به زعم خودش، مثلا حرف انقلابی زده بره. بعد میگه خب این حرفه کجای این منظومه است؟ قبلش چی؟ بعدش چی؟ بالاش چی؟ پایینش چی؟ آثارش چی؟ تبعاتش چی؟ بسترش چی؟ زمینش چی؟ نتیجهش چی؟ میگه حالا اونا رو دیگه نمیدونم دیگه. تا یکم چند تا چیز اینجور ازش میپرسی متحیر میشه، نگات میکنه میگه سلامتی بفرستید. بعد ادامه سوال بعدی مثلا تو سوال بعد خب میگه آقا شما میخوای حرف بزنی، بعد اونم با یه انسان، خب انسان در جامعه درست بکنه، تو مثلا با یه سواد حد اقلی میای با یه اعتماد به نفس و میگه حق این باطل این، جامعه این مسیر برود، این درست است این غلط است. آقا یکم آرومتر، خدا رحمت بکنه مرحوم علامه جعفری رو، میگه بابا این پزشکا یه میخوان مجوز بدن برای یه قرص سرماخوردگی 10 سال، اول شروع میکنن به گیاهان میدن، بعد به حیوانا میدن، بعد به 2 تا آدم داوطلب میدن، بعد تو آزمایشگاه تا 10 سال طول میکشه، بعد میگن حالا این قرص سرماخوردگی رو آروم آروم شما پزشکا میتونید به خلق الله بدید. بعد یه اندیشه، یه فکر، یه ایده، میای شب خوابیدی صبح بلند شدی چیز داری، سیستم داری، مخاطب داری، شروع میکنی ایده پردازی. آقا اینجوری بعد این خلق الله هم یه عده هم خب زنده باد مرده باد یه داستان درست میشه اینجا. بذار من یه تکمله بحثم هم بگم که این دوتا سیری بود که عرض کردم خدمتون. یه سیر بیرونی داریم، یه سیر درونی. در این سیر بیرونی یه مقطعی داریم، خب یه دوره جنینی، یه مقطعی داریم دوره بسا کودکی یا طفولیت، یه مقطعی داریم دوره تمییزه، یه مقطعی داریم دوره تکلیفه، یه مقطعی داریم دوره رشده و دیگه استمرارش. خب بعد این دوره رو تقریبا شریعت اینو میذاره مبنای تقسیماتش و سازوکار شریعت، که مثلا میگه شارع میگه برای دوره جنینی اینطور، برای دوره طفولیت این نکته، برای دوره تمیز این نکته رعایت کنید و دوره تکلیفی کارا رو بکنید و جلو میرید. توی مدل یه مکمل این اتفاق، این تقریبا یه سیر تشریعیه، یه سیر تشریعیه. یه سیر دیگه هست در این نظام به اصطلاح بیرونی، یه سیر دیگری هست اینجا. یه دوره‌ای داریم دوره لعبه، یه دوره‌ای داریم دوره لهوه، یه دوره‌ای داریم دوره تفاخره، یه دوره‌ای هم داریم دوره تکاسره. درسته؟ لعبون و لهوون و تفاخر و تکاسر فی الاحوال. خب این دوره هم داریم اینجا که این سیر طبیعته، یعنی طبیعت مادی انسان این سیر رو داره. یه دوره هم داریم تو دوره حقیقت، یه سیر حقیقی دیگری هم اینجا داریم که مثلا اینجا یه مقطعی سیادته، یه مقطعیش دوره تبعیت، یا بله تبعیت بهتره، تبعیت نه طبیعت. یه دور نه باسی و یه دوره هم داریم اینجا دوره وزارت یا دوره مثلا تعقل یا رشد عقلانیت. این توی این سیر بیرونی رو. یه سیر درونی هم داشتیم که اونجا بهش اشاره کردیم که یه دوره ای داریم دوره شهوت، یه دوره ای داریم دوره غضب، یه دوره ای دوره عقل، یه دوره ای دوره عدل، یه دوره ای داریم دوره شریعت تشریعه. بله اینا ده سیره، نه نظام حکمته ای. خب تو آره عرض کردم تو دفعات قبل توضیح دادم که اصلا اصلش به چه دلیل گفتم از اصلا به خاطر اصل حیات. خب به خاطر اینکه شهوت ذهنتون نره سراغ شهوت جنسی، نه شهوت حیات، شهوت مادی، خورد، خوراک، خوابیدن. خب منظورم از شهوت اینه، اصل بقاء حیات، اصل تحقق زندگی، اصل بقاء. بعد غضب حفظ حیاته، عقل تدبیر حیاته، عدل تعدیل حیات و تکامل. اینا رو توضیح دادم دیگه. این ماله نه، این که قطعا همینجوریه، اصلا رفت و برگشتیه. این که عرض کردم اصلا هر کدوم تلاش میکنه که خودش بشه به عنوان امام و اون به اصطلاح اداره بکنه اون وضعیت داخلی رو. بعد توی این دوتا سیر که یه نسبتی با همدیگه، ببینید اینا خب کاملا با همدیگه نسبت برقرار، تو سن و سال و سیر و یه ضرب چند وجهی پیدا میکنن با همدیگه، یه ضرب چند وجهی کامل اینا پیدا میکنن. ما میخواییم مثلا این دوره کودکی و تمییز و این دوره جنینی که مثلا مقدمه است، خب که یه امر قهریه، که یا دوره کودکی فرد مثلا درش هیچ نقشی نداره، میره مثلا تا دوره نوجوانی که مثلا بهش میگیم دوره تمیز. تو این دوره که دوره میخوام بشه دوره سیادت، تبدیل بشه به دوره کرامت، کرامت و عزت انسانی که بشه محور اخلاق اسلامی و محور ساخت انسان. بعد اینجا این شهوته رو میخوایم متعادلش کنیم و غضبه رو میخوای متعادلش کنیم، این دوتا رو با هم دیگه یعنی تعدیل خب تمایلات میخواییم بهشون بدیم. به تعبیر مرحوم ملا صدرا، شما این دوتا رو ادغام بکنید با هم دیگه، متعادلشون بکنید، خب و به یک تعبیری از اسارت اینها رهایی پیدا بکن، اسیرشون نشید. کم من عقل امیر تحت هوان، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. نذارید هوای شما امیر شما باشد، نذارید عقل شما اسیر هوای شما بشود. این رو به اسارت در بیارید، وقتی به اسارت درش میارید شما چی میشید؟ حر، حریت پیدا میکنید. اینجا میشه حریت. میگه حریت معلول تعدیل و قواست، یعنی وقتی قوه شهویه به عفت تبدیل میشه و قوه غضبیه به شجاعت تبدیل میشه، به علاوه این دوتا اتفاق ثمرش میشه حریت. حریت یکی از مقومات تکلیفه. شما چند تا مقوم در تکلیف دارید؟ خب تو مقومات تکلیف حالا عرض میکنم، و مقوم اصلی کرامته. کرامت مبتنی بر حریته و عدم اسارته، اسیر شهوت نشدنه، چه شهوت خود چه شهوت امامی که داره منو مدیریت میکنه، این حریت برای من به وجود بیاد. بعد وقتی که این عقله به یه مرتبه‌ای در ادغام با عدل میرسه به یه مرتبه‌ای، اصطلاحاً چی میشه؟ میشه حکمت، نظام عفت شجاعت حکمت بنیان در وجود انسان شکل میگیره. این اتفاق، این نظام درونیه داره شکل به خودش میگیره. خب این نظام تعدیله، این نظام ترتیب توالیه در درون، از گفتم باید این با اتفاق بیرونی تطبیق پیدا بکنه. اینها کلشون ببینید این 4 تا 5 تا اینجا مال شهوت و غضبه، یعنی لعب و لهو و زینت و تفاخر، کلش برای این که این که میگفتیم اونها افراط تفریط میکنن، تو این بسترها افراط تفریط میکنن، میخوان به مطلوب خودشون برسن. از طرفی خب اصل لعب رو نمیشه سرکوب کرد، اصل لهو رو نمیشه سرکوب کرد، اصل تفاخر رو نمیشه سرکوب کرد و تکاسر رو. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا. مثلا میگه انسان یه طبیعتی داره، خود طبیعتش یه سیر داره. او میگه من باید بخورم که نمیرم، باید بخورم، چون اگر که نسبت به خوردن حریص نباشه، حرص خوردن نداره میمیره. لذا اصل حرص چیز بدی نیست. مثلا اینکه اگر حرص بر قدرت نداشته باشه هیچ تلاشی نمیکنه برای کسب قدرت و مسئولیت. لذا اصل حرص بر قدرت گرفتن بد نیست. اشکالش کجاست؟ این جهتشه، نظام تعدیلشه. اصل این که من مثلا به سمت لعب و لهو و اینا میرم، یه جایی مثلا میگن تو لهو یه کاریه که خیلی شما براش هدف ندارید، یه فعالیتیه، یه ریسکه، یه بازیگوشه، یه حالت مثلا کنجکاویه، شما این مثلا حالت لهویه، میگه این مال طبیعت این دوره است، این لعبه مال طبیعتشه، این لهوه مال طبیعتشه، این اصل قوه شهویه شو تقویت میکنه، اصل قوه شهویه سرکوب نمیشه اصل. یا مثلا این تفاخره، حالا مثلا رسیده گفتم یه چیزی کم نوشتم، شما هم نمیگید، زینتون لعبون و لهوون و زینتون، گفتم خدا این یه چیزی کم داره، خب زینت، زینتون پنج تاست، لعبون و لهوون و زینتون و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خب ببینید این لعب مال دوران کودکیه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، لهو مال دوران نوجوانیه، زینتون مال دوره جوانیه. حالا مثلا من تو دوره جوانیم تو حالت طبیعتم، میخوام چجوری باشم؟ خودمو آرایش میکنم، موهامو، لباسامو، اصلا مال طبیعتشه، یعنی اینو تلقی میکنم زینته، اینو زینت تلقی. نظام حکمت در درون من به من میگه بابا زینته رو اشتباهی نبر توی شهوت و اینها، مثلا بازوت نشون بدی فکر کنی زینتت اینه، یا قیافت رو نشون بدی فکر کنی زینتت، زینتت رو در کجا تعریف کن؟ در حکمت. اینجا که دوره عقلانیت، زینتت رو اینجا تعریف کن، این زینت رو، زینتت رو در ایمان تعریف کن، کمان که خدا این کار کرده، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو میخواد تعریف کنه، جا بندازه، خدا ایمان رو زبخت جا نمیندازه، خدا ایمان رو تزئین میکنه، زیباش میکنه ایمان رو. چرا میگه حل الدین الا الحب؟ میاد دین رو با حب تزئین میکنه. تزئین کردن دین با حب در قشنگش داره میکنه، در بستر حب دین رو جا بندازید، محبت، معانست، انس، رفق، مدارا، تواضع، انکل علی خلق عظیم. این ملا صدرا یه تعبیر عجیبی داره، میگه که اون بحثی بود داشتیم که ملا صدرا میگه وقتی که علم شما به غایت تعلق میگیره بعد اراده تولید میکنه، خب علم شما، تعلق علم شما به غایت اراده تولید میکنه، بعد میگه این دوتا، یعنی این چهارتا نیرو رو میگه شما یه نیروی علم نیاز داری، چهارتا نیرو نیاز داری، یه نیروی به اصطلاح عفت نیاز دارید، اینا رو میگه نیرو، این خود عفت نیروه، قدرته، یه نحوه تولید قدرته، تولید قدرت عفت، تولید قدرت علمی، یه نیروی شجاعت نیاز دارید و یه نیروی عقلانیت نیاز دارید. بعد میگه اینها دو تا محصول دارن، یه محصولشون حریته، یه محصولشون حکمته، بعد این دوتا یه محصول مشترک دارن، حسن خلقه، انکل علا خلق عظیم. میگه خلق عظیم محصول کل فرایند ساخت انسانه، که آخرش به پیامبر این گفته میشه که نه اخلاق منظورم رفتارای جزئی جزئی نیستا، نه کل، میگه خلق تو، خب هویت تو، تو یه خلق خیلی عظیم داره، یه بخشش این حالت تواضع تو، خلاصه محبت تو، رفق تو، مدارا تو، میگه اینو بسنجید خلق آدم ها رو، بعد کل منظومشون در میاد، اینو بذارید شاخص، بعد این حریته رو روش کار کنید، حکمته رو روش کار بکنید، بعد اینا رو با هم دیگه، اینجا که شما میایید میگه تو این دوره کودکی و دوره تمییز، اینجا فرد از حیث ولایت تحت ولایت والدینه، در ظرف خانواده است. این چند تا عالم رو فرد طی میکنه، عوالمی که فرد طی میکنه، عالم جنینی، یه عالم، بعد از این چه عالمی؟ عالم خانواده، این یه عالم، ظرف، ظرف خانواده، میاد میشه بچه خانواده، یعنی پدر داره، مادر داره، برادر خواهر، یه ظرف. خود این یه عالمه. بعد از این عالم میره مثلا در عالم ارحام، البته امتداد عالم خانواده، میگن ارحام و بستگان و اینا جزء عالم خانواده است. این همش مراتب مختلف عالم خانواده است، ارحام و بستگان و اینها. بعد وارد در جغرافیایی فراتر از جغرافیای خانواده میشه، میره در عالم همسایگی. دوباره شارع و شریعت میاد برای این عالم حدود معین میکنه، فلان چی باید رعایت کنی، فلان حق باید رعایت کنی، این عالم. بعد میره در عالم ارتباطات، عرضم به حضور شما، اخوت و برادری در یک جهت ایمانی، اسلامی، انسانی. اینا همه ظرف جماعته، ظرف جمع، یعنی خود خانواده، خود هویت خانواده. یعنی اولین ظرف جماعت پذیری رو بچه کجا تمرین میکنه؟ در خانواده. اولین ظرف جماعت پذیری که میپذیره توی جماعتی که این جماعت امام داره، یه امتی داره، یه مجموعه، یه ظرفی دارن، یه قانون دارن، مقررات دارن، احترام داره، ارتباط داره. شما به اندازه ای که بچه رو تربیت میکنید که در ظرف خانواده خودش جماعت پذیر باشه، بعد این تو جامعه گروه و تربیت شما جماعت پذیر میشه. به اندازه ای که شما توجه نمی کنید به این هویتش، این ظرفش و ظرف ارحامیش، از بچه گروهاتون سوال کنید آخرین باری که رفتن خونه فامیلاشون کی بوده؟ ارتباط برقرار کردن، سر زدن، دید و بازدید داشتن. میاد مثلا عصبانی، ناراحت میشه. چرا ناراحتی؟ پدر مادرم گفتن باید بیای امشب حتما بریم مهمونی. منم گفتم نمیام، من مسجد دارم، گروه دارم، این مهمتر از اون چیزی که شما میگید. بعد میگه آفرین، چقدر این آدم چیز فهمه، مسجد و گروهش بر هر چیزی دیگه مقدم کرده. خب منهدمش میکنیم. نظام جماعت، اون ظرف جماعت اولیه‌ش هست که داره توش شکل میگیره، که یه جنبه حقوق الهی و تکالیف الهی داره اون ظرف. خب یه عواقبی داره، آثار وضعی هم داره، یعنی موافقت و مخالفتش اونجا یه آثار وضعی داره روی آدم. بعد یه آثار تکوینی داره، مثلا ارحامش حتی تو عمرش و تو فکرش اینا تأثیر داره، عمرش رو کم و زیاد میکنه. بعد میگه داره خدا داره میگه بابا اصلا تو قد ارحامت و رابطه تو کم کنی عمرت کم میشه. میگه حالا بذار خدا یه چیز گفته، همون چیزی که من دارم میگم درسته، تو همین مسیر. این خیلی چیز فهمه، پای کار اسلام و انقلاب و ولایت اصلا نمیدونی بابا عالم یه قاعده ای داره. من وظیفه دارم توی، اگر دارم تحت ولایت الله تربیت میکنم، این تربیت من تربیت ولاییه. خب من اصلا تو شرایط کفرستون، تو هر چی، تو این مثلا ما خوف داریم، میگیم آقا این فامیله مثلا یکم ای جوریه. خب بابا اصلا از نظام شریعت از بالا همیشه فامیلا یه جور بوده، همیشه اصلا طرف گفته مثلا فلان فامیلم کافره یا مثلا چی گفته اشکال نداره، بر تقدیر او ارحامته، چرا حواست بهش نه، چرا بهش کمک نکردی، چرا بهش سر نزدی، چرا نمیدونستی گرسنه است، چرا بهش کمک نکردی. اصلا این نظام شریعته، نظام شریعت. بعد ما اینقدر تو این بود ببین این که طبیعیه. حالا آقا جنگ، من رفتم جنگ یا فلان، اون که ببین دوباره رفتی تو تقوای منفی. بابا شما چرا اصلا فکر میکنید بابا رفتی توی مد، اینقدر میگن این نرم افزار ذهنتون اینقدر خراب شده. خب از فامیلا میترسید، از مدرسه میترسید، از دانشگاه میترسید، از جامعه میترسید، از همسایه میترسید، از چی؟ آقا برید یه غار پیدا بکنید یه جایی، خب یه غاری، یه چیزی اون پشت کوه حسیرآباد یه جا اونجا، خب برید. ما اشکال نداره دوستان، گاهی وقتا ما دوچار یه آسیب‌هایی میشیم، خب راه متکامل رو میریم، خب روش متکامل رو، اینکه یه مقطعی به بعضی چیزا کم توجهی کردیم، خب اصرار نکنیم بر اینکه آقا الا و لابد درست عمل کردیم، حرکت کلیمون درسته، تو روش‌ها، تو شیوه‌ها، تو روش‌هامون تجدید نظر میکنیم که اگر ما این روش رو اصلاح بکنیم کارمون تقویت میشه. ما اگر واقعا فنظر عشیرتک الاقربین اگر حمله میکردیم، بنای اولیمون رو میذاشتیم از باب فنظر عشیرتک الاقربین، اصلا شاید مدل کارمون خیلی متفاوت میشد. بابا حالا 1200 سال گذشته. آره بستر این آدم، یه آدم مسلمانه، یه آدم مؤمنه. خب بابا اصلا همینطوره. بابا این آدم رو شما مثلا میگید آقای فلان ایرادو داره، من میفهمم چی دارید میگید. خب بعد انقدر ما خوف داریم از این مدل، آدممون رو اینطور ضعیف بار میاریم. ما یه بخش قابل توجه از این که میبینید این همه ریزش داریم، خب این همه نمیتونیم به سرعت تکثیر بشیم، فکر میکنیم داریم آدمامون رو به سالهای زیاد اینطور تقویت میکنیم، بعد حالا مثلا با اینها چه کار میتونیم بکنیم. یه زمانی تو دوره جنگ یکی از این مساجد خوب شهر بچه‌هاشون نمیفرستادن جبهه. چرا بچه‌هاتون؟ گفته این بچه‌ها هنوز آمادگی جبهه رفتن نداره، چند سال ما باید کار فرهنگی بکنیم روی بچه‌ها، بعدن بفرستیم جبهه. خب بعد گفتیم این چه منطقیه؟ ما بچه‌هامون رو خب تو همین میگفتن منطقه ما تو کیانپاس کفرستونه، خب اینجا بعد از دو ماه که مسجد بودن میرفتیم باشون جبهه. یک کسی گفت آقای اخراجی ها درسته، توهین نیست به جبهه؟ گفتم شده اتهام کاملا هم درسته، ما کلی از این آدم ها اینجوری هم دیدیم تو جبهه، ولی معناش این نیست که میپذیریم این وضعیت رو میپذیریم. خود میدان، ببینید خود میدان، شما اراده که میکنید، اراده که میکنید، اراده بر خدمت آیت الله مشکینی رسیدیم، خدا رحمت بکنی شون. بعد گفتیم آقا نماز شب میخواییم بخونیم، سه حس میکنیم ریا میشه مثلا. بعد گفت حرفا چیه؟ بخونید بخونید، ریا هم نکنید، که اول ریامون رو درست بکنیم بعد مثلا ببینیم که درست میشه که. گفت بخونید بخونید، ریا هم نکنید. این که برید تو میدان، برید تو میدان، اجمال و تفصیل ها، شما اجمالا یه اراده میکنید اجمالا. بعد یه کسی اومد من گفت حاج آقا ما نماز شب نمیخونیم، میتونیم به متربیمون بگیم نماز شب بخون؟ گفتم اراده برخوندن نماز شب داری یا نداری؟ گفت آره. گفتم آره بگو. اگر حسن فاعلی داری، اراده بر نماز شب خوندن داری، توصیه به حسن فعلی بکن، اشکال نداره. ولی این که برای مدارس استدلال کردیم، گفتیم ما چه نوع نگاهی، چه نوع مواجهه‌ای خواهیم داشت. لذا اصلا من خودم مثلا میگفتم آقا اینجا تو مسجد موسی بن جعفر که اومدم، گفتم آقا بریم مثلا قلاب بندازیم آدما رو، با قلاب بیاریم یا تور بندازیم. گفتم تور بندازیم، ما قلاب نمیندازیم یه دونه یه دونه جذب بکنیم، تور میندازیم آدما رو، تلاش هم میکنیم همشون نگه داریم. خب بعد تو همین خودش سازندگی ایجاد میکنه، جلو میبره ما رو، هم حرکت کمی داره هم حرکت کیفی داره این اتفاق. حالا یه وقتی کسی خب میخواد بگه آقا نه من توی منطقه هم اونجا واقعا انقدر کفرستونه، همین مثال زدم برای یکی از رفقا، گفتم آقا من نمیخوام راجع به قضیه فی واقعت صحبت بکنم، مثلا بگید آقا این بچه من اگه بره حالا این مدرسه همش اینجوریه، تو یکی مدرسه بذارمش یه محله اوردم. گفتم بله، یه وقتی شما توی استثنایی داری تر میزنید، مثلا بحثم تو استثنا نیست، ولی ما تو حالت عادی هم بچهای خودم هم همه مثلا همین جوریه، من همشون مدارس دولتی، خب نزدیکترین مدرسه به خونه، خب اصلا همین مدل، همین حالش هم همین جوریه، همینجوری هم میانم میگم فوش میدن بچه‌ها، اینجوریه مسئله، سیگار میکشن، بعد ما حالا کلی بحث میکنیم که حالا شما. بعد دیدیم هر جا، حالا ما خود خانواده به تنهایی نمیتونه مسئله رو حل کنه ها، اینجاست که اون هست ظروف مکمل، جماعت‌های مکمل کمک میکنن، این جماعت‌های مکمل کمک میکنن، او جماعت مسجد، او جماعت، جماعت‌های مختلف. چرا ما میگیم تقوای جمعی یعنی هم نگهداری؟ شما وقتی یه تقوای اینچنینی درست میکنی، این کار رو درست میکنی. چرا حالا ما بچه حزب الله، ببین بچه حزب اللهیا چرا مؤثر نیستن رو جامعه؟ مگر کمن؟ کم نیستن، خیلی زیادن، خودشون به خودشون مشغولن. اومدیم سیستم رسمی کشور رو ناکارآمد کردیم، چون خیلی اوقات نمیریم کمک کنیم، خودمونم یه چیز جدا درست کردیم، یه جزیره جدایی برای خودمون، جامعه رو ول کردیم، آقا مونده به این جامعه. خب و ما یه عده ای که مثلا سینه میزنیم جدا، آقا به ما میگه خوبه خدا خیرتون بده، ولی مسئله من اینه که بیایید تو میدان، بیایید تو این میدان. این که عرض کردم شما یه مثال نغز میخوای بزنی، من میگم 100 تا مثال نغز میتونی بزنی. بیا مثلا ما بی حساب بی کتاب بگیم آقا برو، گفتم کی گفته بی حساب؟ شما مدیریت میکنید، تدبیر میکنید، با مدیریت و با تدبیر میری جلو. شما آسیب داره، همه جا آسیب داره، همه جا مشکلات دارید. چرا میگیم این نظام جماعت ساز، نظام نگه دارنده؟ بله، یه آدمو تنهایی بندازید قلش بدید بفرستیدش توی جایی که نه چپی نه راستی نه بالایی نه پایی چی نداره، همون حده میشه. یه آدمی که بگی یه نفر است الله اکبر بگه بده به تو میدان، و میره رو مین هوا میشه. ولی میگه آقا بیا تو میدان، ولی بدون میدون مین جلوته، دوتا تأمینم داری، اینجوری باید معبر رو باز کنی. ها اینو تو 100 سال تو پادگان آموزشی نگه داری، 100 سالا معادل یه روز تو میدان نیست. همینطوره دیگه، همین دارم میگم دیگه، دارم میگم آقا بچه‌ها دارید دارم بحث تربیت ولایی میکنم، چرا دارم میگم اتصال جماعت شبکه است، هم نگهداریه، این درست میکنه. اتفاقا تربیت انفرادی منهدم کننده آدم هست. ما از به خود فرد میگیم تو این کار کو تو این کار، نمیگیم این کار بکنید، اون مشکل ایجاد میکنه. داریم میگیم بابا ما حتی درونتون هم داریم جماعت میکنیم، بعد تازه میگیم آقا سیرای بیرونیتون هم به هم باید متصل باشه، چه اون سیر درونیتون چه سیر بیرونیتون. نه شهوت رو میشه سرکوب کرد، نه تمایلات رو میشه سرکوب کرد، نه تفاخر نه زینت، هیچ کدوم رو سرکوب نمی کنیم، همه شو تعدیل داریم می کنیم، همه شو داریم تو نظام حکمت، حریت، تعدیل، تو نظام این تبعیته، تو دوره تکلیف. شما میخواید بچه مکلف شده چیکار باید بکنه؟ تبعیه. این تبعیته رو از کجا شروع کردید جا انداختن براش؟ به تبعیت قواش از نظام عقل و عدل. این وقتی نظام تبعیتش درست میشه از درون، نظام تبعیت بیرونیش درست میشه. هی مثلا میگیم آقا بچه ها میگن که آقا یعنی مثلا ما چرا باید مرجع تقلید داشت؟ اصلا این تبعیت حسنه، تبعیت عقلیه، این نظام تبعیتش و تعدیلش کردیم، بعد این در تعلق تبعیتش، متعلق تبعیتش حقه. وقتی متعلق تبعیتش این شد، این نوع تبعیت، این نوع تبعیتی که تکلیف اینجا میخواد به ما بده، یعنی تبعیت از شارع داره انجام بده انجام نده رو داره به ما میگه تبعیت بکنید، از نظام عدل. ببین تو این مدل است که اینجا داره بودیم پاکش کردیم. این چیزی که شارع داره توصیه میکنه تو نظام عدل و حکمت تبعیت بکن، بعد من این تبعیت رو میکنم، بعد عقلانیت هم تقویت میشه، بعد میشه الولدو مثلا سیدون سبع سنین، عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین. حالا اینجا نظام عقلانیتی شما تقویت کرد، حالا میفهمه، حالا تشخیص میده، حالا تطبیق میده، حالا عقلش رو شما تزیین کردید براش، با این نظام عقلش تزیین شده. حالا اینجا زینتونش، خب زینتش به عقلش میشه، تفاخرش به عقلش میشه، تکاسرش به فعل حسنش میشه. نمیشه الهاکم و تکاسر. این الهاکم، این تکاسری که تو سن بالا داره برای فرد اتفاق میفته، مال و اموال و نام قدرت پیدا میکنه فلان، آره این نه، میگه تکاسره که بد نیست، خوبم هست، ولی یه وقتی تکاسره به کجا برمیگرده؟ به لعب، به الهاکم و تکاسر. یه وقت به عقل برمیگرده. تکاسری که منشأش عقله، امام امیرالمومنین وارد شد خونه بزرگ طرف داره، اموال داره، احسن این خونه میدونی باب چیه؟ باب مهمانی دادنه، بارک الله، این خونه باب مهمانی دادنه. تکاسر بکن ولی باش موکب بزن، مهمانی باش بده، سفره بنداز، دست بده داشته باش، دست بده. ازت نمیگفت کی گفته بهت خونه بی بزرگی برای چی؟ اتفاق خیلی خوبه تکاسر، فل اموال، فل اولاد، فل اولادتو بذار خدمت به دین خدا بکنن، فل اموالتو بذار خدمت به تشکیلات دستگاه الهی بشه، به مردم، در خدمت مردم باشه. این میشه همون زینت و تفاخری که عقل ایجاد میکنه در نظام عدل. این شد دوستان اجمالی از نظریه تربیت ولایی. من تو این جلسه میخواستم 20 تا چیز بگم برای شما، چند تاشو تونستم بگم؟ 4 تاشو تونستم بگم، 5 تا 15 تا چیز دیگه مونده که انشالله حالا اگر عمری بود یه وقتای دیگه ای اینا رو. بحث من تموم شد دیگه، شما حالا نگو اینجور گفتی حالا باید دنبال هفته بعد بیا یا مثلا کی بیا یا اینا. انشالله اگر عمری باقی بود یه فرصت های مناسبی با امید خدا در خدمت هستم.